أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقره 29. فکل ما فی الخلق لا یوجد و فی خالقه و کل ما یمکن و فیه یمتن و فی صانعه لا یجری علیه الحرکت و ولا السکون و کیف یجری علیه ما هو اجراه او یعوده فیه ما هو ابتدعه ما هو ابتدعه. خب ضمن که یه قاعده حضرت ذکر میکنن، یه مروری هست بر بعضی از احکامی که در جلسات گذشته خوندیم، که این بخش بخش ساده‌ای هست، چیزی نیستش که خیلی پیچیدگی داشته باشه. هر چیزی که در مخلوق هست در خالق یافت نمی‌شود و هر چیزی که در مخلوق ممکن است در سازنده آن ممکن نیست. حرکت و سکون بر او جاری نمی‌شود و چگونه بر او جاری شود چیزی که خود او جاری ساخته است یا به او برگردد چیزی که خود آغاز نموده است. این رو تقریبا قسمت‌های اصلی این فقره رو هم در قسمت‌های قبل خوندیم، روایاتش هم از امام صادق علیه السلام و سایر معصومین خوندیم. خب این قاعده یکی از قاعده‌های مهم تفکر در مخلوقات هستش. حضرت داره قاعده میده، قاعده‌ها رو باید دقت بکنیم. مثل قاعده که جلسه قبل گفتیم که وقتی ما میخوایم در مورد یک مخلوق صحبت بکنیم و فکر بکنیم و اون رو آیه قرار بدیم، آینه قرار بدیم برای خدا، دو جوره. یکی این هستش که به اسماء ایجابی اون نگاه بکنیم که در خدا هست، نگاه میکنیم. مثلا جمال هست، جلال هست، عرض کنم خدمتون که رحمت هست و چیزهای از این قبیل. و یک سلسله به چیزهای که نقاط ضعف هست. ما نقاط ضعف از کجا بیشتر میتونیم به دست بیاریم؟ چجوری میتونیم نقاط ضعف یه مخلوق رو به دست بیاریم؟ یعنی بدونیم که این ضعف تلقی میشه. با هم بگید من بدونم چی میگید. فرمودن مقایسه. باریکالله. چون بحث تفاوت مطرح بود، تفاوت یعنی ببینیم کدومش. گفتیم تفاوت یعنی چی؟ یعنی مقایسه ای که قسمت های فوت شده رو بتونیم در هر یک چیکار کنیم ببینیم وجود یک مخلوق قسمت های فوت شده در مخلوق دیگر رو نشون میده. تفاوت گفتیم یعنی چی؟ انعدام شی به طوری که درک نشه، یافت نشه. بنابراین وقتی شما دو تا چیز رو با هم مقایسه میکنید، در تفاوت ها یعنی اون قسمت هایی که هر کدوم ندارن میتونید تشخیص بدید که چی از ضعف وجود داره. البته این یکی از راه ها هستش. نقاط ضعف اون رو میتونید بررسی بکنیم. در نقاط ضعف اسماء سلبی چی میشه؟ در میاد. اینا که تو حالا اصول تفکر انشالله، اردوی تفکر انشالله عرض خواهیم کرد. حالا میفهمد هر چیزی که در مخلوق هست در خالق یافت نمیشود. این چجوری باید فهمیده بشه این نکته؟ هرچه از صفات نقص و سلبی از قبیل محدودیت، فقر، حدوث و ضعف که در مخلوقات دیده میشود، هیچ یک در خالق آنها نیست. و هرچه که در مخلوقات و سایر خصوصیات از قبیل عوارض و مرگ و بیماری و تغییر و تبدل ممکن است، در خالق آنها ممتنع و محال است. وقتی میگه ممکن است، فرقش با هست چیه؟ میگه اون چی که در مخلوقات هست در خالق نیست، اون چی که در مخلوقات ممکن است در خالق ممکن نیست. جوابش البته دادم، میخوام دقت کنید ظرافتش کجاست. آفرین. یعنی الان فعلا نداره، عارض میشه برش. یعنی این چه ممکنه؟ یعنی ممکنه بشه. الان آدم سالمیه مریض میشه، جوونه چی میشه؟ پیر میشه. این چیزایی که عارض میشه میاد، ممکن اتفاق براش بیفته. زنده است، ممکنه چی؟ بمیره. هر اتفاقی که قراره براش بیفته اینها در خدا امکان نداره. و خیلی قاعده قشنگی هستش، ولی باید حتما حواستون باشه که این چی هستش. پس بالای کلمه هر چیزی یا کلو، چون عربیش رو باید حفظ بکنید، بالای کلمه هر چیزی یا کلو می نویسیم چی؟ هر صفات نقص، صفات نقص و سلب، صفات نقص و سلب و کل ممکنه بنویسید عوارض و کل ما یمکن، کل ما یمکن مرقوم بفرمایید عوارض. هرچه که در مخلوقات و سایر خصوصیات از قبیل عوارض و مرگ و بیماری و تغییر و تبدیل ممکن است، در خالق آنها ممتنع و محال است. حرکت و سکون که از خصوصیات مخلوق و ناشی از محدودیت و نیاز آن است، بر خداوند جاری و عارض نمی شود. در اینجا حضرت به قاعده‌ای که بارها در شرح فقرات این خطبه ذکر شد اشاره می‌فرماید و آن این است که آنچه را که خداوند خلق کرده و حاکم بر آنهاست، مثل زمان و مکان بر خدا جاری نمی‌شود. جریان حرکت اشیا و بازگشت جریان حرکت به خداوند که هر دو از مخلوقات او هستند محال است، زیرا خداوند خود خالق آنها و محیط و حاکم بر آنهاست. کیفه یجری علیه، چجوری جاری میشه بر خدا؟ ماه و اجراه و خودش جاری کرده اینها رو، جریان زندگی، جریان محدودیت، جریان ضعف، جریان مرگ، جریان عجل داشتن و جریان های دیگه. او یعود و فیه ماه و ابتدعه، یا چیزی به خدا برگرده در حالی که خودش آغاز اوست. خب حالا اگه اتفاق بیفته، ما خب اگه اتفاق بیفته چیه؟ اینم که خب قبلا جواب دادیم مفصل‌تر. اذن چون یعنی اگه اتفاق بیفته، اگه اینجوری بشه، در این صورت لتفاوتت ذاته. در قاعده چی گفتیم؟ قاعده اول گفتیم اگر خواستیم سلبیا رو در بیاریم چه اتفاقی میفته، چه جوری باید در بیاریم سلبیا رو؟ از طریق مقایسه. گفتیم وقتی که از طریق مقایسه به دست آوردیم چی به دست میاد؟ تفاوت‌ها به دست میاد. وقتی تفاوت‌ها به دست میاد معلومه این چیزها تو خدا دیگه نیست، این داره این نداره، اون نداره این داره. اینا رو مثلا با هم چیکار میکنیم؟ در میاریم. حالا خود حضرت همون کلمه چی رو به کار برده؟ کلمه تفاوت رو به کار برده. اذن لتفاوت ذاتو، چون در این صورت ذات او متفاوت، و لتجزع کنه، متفاوت و تجزیه شده، یعنی خداوند چیزایی درش فوت میشه اگر اینجوری باشه. در این صورت چیزهایی که اگر سکون که فقر هست، محدودیت هست در خدا باشه، خدا حرکت و سکون نداره، علامت فقر، علامت محدودیت هست. اینها اگر در خدا باشه خدا میشه محدود، وقتی محدودم شد گفتیم چی میشه؟ وابسته است، وابسته است، محتاج جزء پذیره، تجزیه پذیر هستش. خب حالا اگه اینجوری شد، محدود شد، تا محدودش کردی دیگه ازلی نیست. این خیلی مهمه ها، قاعده داره دستتون میده. امر محدود، این قواعدو می نویسید دیگه، یاد داشت می فهمید دیگه، امر محدود ازلی نمیتونه باشه. یعنی چی؟ یعنی به وجود آورنده نیاز داره. وقتی چیزی محدود شد، وابسته شد، نیازمند شد، باید کسی خلقش بکنه. به دو دلیل، یکی نیاز ذاتی پیدا میکنه و یکی هم نیاز به اجزاء خودش پیدا میکنه. ولما کان للبارئ معنا غیر المبرود، دیگه خدا باره، یعنی همون خدا باره رو که ساعت قبل معنا کردیم، برای باری دیگه معنای جز مخلوق یا همون مبروع، مرقوم بفهمون کنارش مخلوق، دیگه پیدا نمیکنه. وقتی قرار شد سکون داشته باشه، حرکت داشته باشه، بهش احکام امور ممکن جاری بشه، عوارض بگیره خداوند تبارک و تعالی، پس با مخلوق دیگه فرقی نداره. ولما کان للبارئ معنا غیر المبرو، امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که به مورچه بگن خدا چه شکلی است، میگه دو تا شاخک داره مثل من، مثلا اینجوریه اونجوریه، از طریق ساختار خودش خدا رو معنا میکنه. ماها بسیاری از وقتا خدایی که داریم، بهش اعتقاد داریم و میپرستیمش و نماز میخونیم براش، به قول امام صادق میفهمد خدایی است که مخلوقون، شما خودت خلقش کردی این خدا. مردودون الیکم، خداهای موهومی هست، خداهای مخلوق هست و مردودون الیکم، یعنی برمیگرده این خداها به درون خود شما. شما از ناحیه وجود خودتون یه خدایی مثلا یه بزرگتر از خودتون خلقش کردید. داده شما که تو مثلا انجیل ها نگاه کنید، در انجیل مصور من خوندم انجیل رو، نگاه میکنم این خدا خب قیافه داره مثل مثلا انبیای دیگه هستش، شکل داره، نهایت اعتقاد اینجوری بوده دیگه، اون چیزی که از خدا تصور شده. یا شما در کتاب های اهل سنت نگاه بکنید که 6 تا کتاب دارن، کتاب هایشون مثلا میگن 6 کتاب اون از همه کتاب ها صحیح تره، اونا میگن. ما شیعیان میگیم 4 تا کتابمون از بقیه کتابمون بعد از قرآن چیه؟ صحیح تر هستش، صحیح تر هست. کافی و تهذیب و استبصار و من لا یحذره الفقیه، این 4 تا کتاب که تازه باز خود علمای ما میگن توی اینها هم احادیث ضعیف وجود داره، اعتبارشون بیشتر هستش از نظر فقهی. ولی اونها میگن ما 6 تا کتاب صحیح داریم، هیچ اشکالی هم نداره، همشون صحیح هستن. 6 تا کتاب صحیح داریم، صحاح 6 بخاری، صحیح مسلم، این دوتا رو از همه بهتر میدونن، میگن صحیحین، این دوتا دیگه از همه بهتر هستش، بخاری و صحیحین. بعد صحیح های دیگه سنن ابی داوود، ترمذی، چه و چه و چه. خب وقت توی این صحیحین که دوتا کتاب هست که از همه صحیح تر هست، تصویری که از خدا وجود داره تصویر چی هستش؟ تصویر مادی هستش. یعنی اونجا خدا وسع کرسی و سماوات و از کرسی داره، خدا ید الله مع ایدیهم چی داره؟ دست داره. یعنی شما تصویری که از خدا داری یه تصویر به درد نخوره. تصویرهایی که ما توهم میکنیم برای خودمون، میسازیمش برای خودمون، با خدای اصلی فرق داره. توحید خالص و نابی که ما توی فرمایش امام رضا در این خطبه یاد میگیریم، ما رو از اون خدایی که توهم کردیم چیکار میکنه؟ کاملا جدا میکنه. تازه ما میتونستیم برسیم به یه خدایی که جون داره دیگه، یه خدایی که جون داره. گفتم خدایی که نمیتونه منو شاد بکنه به درد من نمیخوره، خدایی که تو نماز، حتی تو نماز منو تنها میذاره، خدایی که در ماه مبارک منو تنها میذاره، خدایی که دعوتم کرده ماه مبارک ضیافت، من ندیدمش اصلا این خدا رو. گفته بود رفتیم مکه، خدا که خونه نبود، مدینه هم رفتیم، پیغمبر هم مرده بود، بی خود رفتیم این مسیر رو. خب حالا یه خدای اینجوری که جلو گناه کردن منو نمیتونه بگیره، راحت من میتونم گناه کنم، راحت میتونم باش لجبازی بکنم، راحت میتونم بهش انتقاد بکنم، ببرم زیر سوال، راحت میتونم مسخرش بکنم. حضرت فرمود کسی که میاد سر درسی درس یاد میگیره اما قصدش عمل کردن نیست، خدا رو مسخره کرده. فهو کل مستهزئ برب عز وجل، یه خدایی که من میتونم قالش بذارم، مسخرش کنم، گناه بکنم، 4 روز باهاش باشم، 4 روز ولش کنم، عرضه شاد کردن منو نداره، عرضه آروم کردن منو نداره، تو مسائل زندگی کنارم نیست، این اصلا این خدا به درد نمیخوره. و وقتی این خدا نمیتونه منو شاد و آروم بکنه، نمیتونه قدرت به من بده، نمیتونه عاطفه به من بده، نمیتونه گذشت به من بده، اسمش تو من ظاهر نمیشه، این خدا، خدایی که با من هست، اون خدایی که هست، اگه انسان واقعا بشناسدش، بهش معرفت پیدا بکنه، حضرت میفهمد زندگی انسان مثل کسی میمونه که هر لحظه تو باغ‌های بهشت داره قدم برمی‌داره. با یه همچین خدایی آدم خیلی خوشبخته، خیلی خوشبخته با این خدا. هیچ اتفاقی نمیتونه او رو ناراحتش بکنه، هیچی نمیتونه بریزدش به هم، اعصابش رو خرد بکنه، لهش بکنه، هیچ. این خدا خیلی خدای دوست داشتنی هستش. لذا یه قاعده ما داریم، قواعد صحت معرفت، این یادتون باشه، یادداشت بفرمایید، قواعد صحت معرفت. یعنی من الان میخوام بدونم بعد از 20 سال، 30 سال، 40 سال اگر خدا رو شناختم، درست شناختم یا نه، خدای من خدای موهومه یا خدای چی؟ حقیقی هستش. این علامت داره، یه علائمی داره دیگه، هر حقیقتی دارای چی هستش؟ دارای علامات هستش، صدق حقیقه. الان این انگشتری که من دارم عقیقه یا نه عقیق نیست؟ عقیق مشهده؟ عقیقه؟ گفتم من رفته بودم یمن، فروشنده گفتم برای من عقیق بیار، بعد اوورد یه کیسه باسیت پر از عقیق، بعد ولی چند تاش من انتخاب کردم، بعد بهم گفتش که ببین همش مشهدیه توی یمن. من گفتم همش تو صنعا. گفت ببین همش مشهدیه، جمع کن. خب اینا مشهد میارن به اسم عقیق یمن. گفتم بعد عقیق یمن میارم. عقیق آورد، علامت داره دیگه. بعدم تازه میگفتش که خب حالا اینا رو برداشتی برای چی میخوای؟ به آدم وقتی نمیدونه اینجوریه دیگه. گفتم نمیدونم، من میخوام برای انگشتر میخوام دیگه. گفت نه کاربردش چیه؟ گفتم نمیفهمم منظور از کاربرد چیه. حالا ببینید اونجا من فهمیدم که گفت بابا برای سردرد میخوای، قلب درد میخوای، پوست میخوای، اعصاب میخوای، کدوم کاربرد اگه میخوای همونو بهت بدم. او وقتی که جدولش رو بود گذاشت جلوی من دیدم چه خبره، او چه بیماری هایی، چه خواص و آثاری، چه نقاط و قوتی، هر کس میتونه مثلا یه عقیق، یه انگشتر، یه گردن من متناسب اون نیاز جسمی خودش یا نیاز روحی خودش تهیه بکنه. فیروزاش هم همینطور هستش، زمردش هم همینطوره، یاقوتش هم همینطوره، همه سنگ ها این آثار رو دارن. من از کجا بفهمم انگشتر عقیقه؟ از کجا بفهمم برای چه خاصیتی به کار میاد؟ اون سوال از اون بنده خدا کردم، خیلی شگفت زده شدم. نحوه جواب دادنش خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود که گفتم شما چجوری میفهمی این برای چه مریضی خوبه؟ بهم نشون داد، ولی خب خیلی هم گفتنی نیستش همچین راحت. چجوری بفهمی این برای چی خاصیتی هست؟ من الان کجا بفهمم این خدایی که شناختم فردا شب اول قبل شوکه نمیشم یا نه تو اصلا این خدا خوب. تا میگن من ربک، من نمیتونم ثابتش بکنم. اون خدا رو که معرفی میکنم من 40 سال تو توهم بودم. فرشته تا میپرسه من ربک، من ربک داریم دیگه. گفتیم فرشته سوالش هم کتبی و شفایی نیست. ایاتون باشه تو نسبت تو فرمولاتون هست دیگه. نگاه کنید فرمول رو، اون برگه های پاورپوینتیتون رو نگاه بکنید که وقتی شما یه چیزی توی رحم میاد از رحم بازگشت میکنه، یعنی یه قوس نزول داره، یه قوس چی داره؟ قوس صعود داره. وقتی قوس صعودش رو انجام میده جنین برمیگرده میاد، سوالا رو کی میکنه ازش؟ یعنی فرشته سوال میکنه. الان جنین فرشته سوال میکنه، اما چه جوری سوال میکنه فرشته؟ شفایی باش حرف میزنه؟ نه. کتبی ازش سوال میکنن، امتحان کتبی میگیرن؟ نه. سوال کننده کیه؟ سوال کننده فرشته ها هستن، اما چه جوری؟ سوال وجودیه، یعنی ازش سوال میکنن دست آوردی یا نه؟ اینا وجودی جواب میده. منطبق اینجا هستی؟ برای طول موج اینجا چشم آوردی یا نه آوردی؟ برای فرکانس اینجا گوش آوردی یا نه آوردی؟ برای هوای اینجا دستگاه تنفس آوردی؟ همش باید سوال بکنن. سوال یعنی چی گفتیم؟ درخواست، درخواست، اقتضا. می طلب ازت که باید بیاری اینا رو. چی آوردی با خودت؟ این که موقع مردن میگه فرشته ها سوال میکنن چی آوردی؟ مردم سوال میکنن چی گذاشت؟ ازت میگه مردم سوال میکنن چی گذاشت؟ اونو باید سوال میکنن چی آوردی؟ خب سوال میکنن آقا شما قلب سلیم آوردی یا نیوردی؟ من ربک. بعد تو نمیتونی بگی الله جل جلال و ربی، چون اگه الله جل جلال و ربی بوده تو تلقین میت یادتون هست دیگه چی میگیم؟ ان اتاک الملکان المقربان من عند الله، اگر اون دو فرشته مقرب از ناحیه خدا اومدن و سألاک عن ربک و عن نبیک و عن دینک و عن کتابک و عن امامک، اگه اومدن بالا سرت سوال کردن، فقل فی جوابهما، بگو در جد لا تخف و لا تحسن، نترس، قصه نگیردت، اینا رو بگو تو جوابش. ما تلقین داریم میکنیم به میت دیگه. حالا چی میگیم بهش؟ میگیم بگو الله جل جلال و ربی. این بنده خدا اونجا نمیتونه بگه الله جل جلال و ربی، چون اون چیزی که میپرستیده اسمش الله نبوده. چون الله جل جلال و ربی اگه بیاد خواستشو چیه؟ میاره دیگه. تو خاصیت ایمان گفتیم ایمان حقیقی خاصیت داره. خاصیتش چی بود؟ شادی و آرامش. اگه نداری نمازات، روزهات، ایمانت و اعتقادت به درد نمیخوره. یه چیزی که پس محکم نیست. ایمانی که مثلا در روایت داریم من دخل فی الدین بالرجال خرج من الدین بالرجال، یه کسی که با معرفت، با عقلانیت وارد دین نشده، بلکه به خاطر آدما وارد دین شده، باباش، مامانش، یه کسی دیگه ای، یه کسی خوشش میومده وارد دین شده. حالا اومده وارد دین شده، کافی از اون شخص خوشش نیاد دینش هم میذاره کنار. این اصلا همین اصلا اعتقادی نیست، بصیرتی نیست، عقلانیتی نیست. تمام شد. خب این الله الهی که او داشته اصلا مؤثر نیست. این آبو گفتیم برای چی گذاشتن اینجا؟ چون خاصیت چی داره؟ ذاتی داره. ذاتیش این هستش که الان دو تا خاصیت داره، این هم آب هم گرمه. برای چی اینو گذاشتن؟ برای که گلوی من از خستگی بیرون بیاد، سرفم نگیره، صدام یه ذره باز بشه. خاصیت ذاتی داره. حالا فکر کنم اینو بخورم سرفم بگیره، صدام بند بیاد. ها تا خوردم یه دفعه صدام بند بیاد، بسته بشه. نشون میده این چیزی که جلوی من گذاشتن آب، آب نیست، خاصیت نداره. ایمان اگه باشه فضولی میره کنار، ایمان اگه باشه تجاوز میره کنار، ایمان اگه باشه ظلم میره کنار، ایمان اگه باشه بد اخلاقی خساست میره کنار. خاصیت ایمانه. نمیشه نفر مؤمن باشه بخیل هم باشه، میره کنار. خب پس معلومه خاصیت نداشته، اصلا ایمان نیست. ایمان اگه بیاد شادی هست، آرامش هست، نشاط هست و ما رأیت و الا جمیل هست. الله اگه باشه، الله یعنی کمال مطلق، نزدیکیش، پرستشش، عبادتش، اطاعتش، دوست داشتنش خاصیت داره و خاصیتش میریزه تو قلب آدم. حالا تو چجوریه بعد 40 سال 50 سال با این خدا این همه رفت آمد داشتی، این همه عبادت کردی، نماز خوندی، این امام رضایی تو امام رضایی چیه؟ چه امام رضاییه؟ تصورت از امام رضا چیه؟ میگم امام رضا اگه اومدی با معرفت بیا، بدون اومدی ملاقات کی؟ اگه ندونی نه. گفتم من یه شبی خواب امیرالمومنین علیه السلام دیدم، خواستم برم، سال تقریبا 10 سال پیش خواستم برم کربلا. عرض کردم که همین یه سوالم باعث شد که یک سال کربلا من عقب بمونه. عرض کردم آقا میخوام بیام نجف خدمتتون، ها دارم میام. فهمو نیا 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 تا بفهمی کجا میای، پیش کی میای. کار داره آقا، کار داره. پس من به امام رضا قربونش برم، پاشو به امام رضا. امام رضا کی میگه؟ امام رضا یه دکتری هست تو مشهده، مریضا رو شفا میده. یه کیسه سنگ آورده بود، گفت یا بچه‌مو شفا میده یا همه شیشه‌هاتو میشکنم. این شناختش از امام همینه دیگه. آقا پیش کی داری میری؟ این کیه؟ این آقایی که الان تو ما دارید میرید، میدونی که شناخت ازش دارید که میخوای بری؟ فهمون اگه کسی بشناسه و برز بهش برش واجب میشه. اگه کسی بیاد پیش من به زیارت من بدونه پیش کی داره میاد، من چه جا میام به دادش میرسم. خب خیلی مهمه. الله، این اللهی که شما میپرستیش، میگی ایاکه، خیلی مهمه ها. این زمیره که رو داری میزنی بهش؟ تو یعنی میبینمت، تو یعنی میبینمت. بعد 40 سال میفهمی این کسی که میدیده بهش میگفته تو، اصلا ندیده بودش، اصلا ندیده بودش، رو عادت میگفته تو. این اللهی که حقیقیه بهش میگی اشهد و الله اله الا الله، شهادت میدم الله حقیقی معشوق منه. بعد میبینیم عاشق هر چی میشه غیر از الله. اگه الله به معنای حقیقی عاشقش باشی، معشوقت باشه، گفتیم 3 تا عشق باید تو رأس همه عشقای دیگه دل باشه. اگه نیست تمام عبادتاش پرستشاش بی خودیه، فاسقه دیگه. قرآن میاد مسیر رو میره به سمت جهنم، ولی توهمش این است که داره میره به سمت چی؟ به سمت بهشت. مثل من، خودم مثال بزنم، شما مایه نذارم. من 8 سالگی رساله میخوندم، مبارزه کردم زمان قبل از انقلاب، بعد از انقلاب تو همه مبارزه صحنه ها بودم، جنگ بودم، راهپیمایی بودم، چی بودم همه چیزا. جبهه رفتم، عملیات کردم، طلبه بودم، نمیدونم تو میدون مین رفتم، میدون مین افتادم اصلا رو مین بارها، اوه ماجره ها. آخر جنگ وقتی خوابیدم رفتم قیامت، گفتم من بهشتیم. یه بچه بچگی مبارزه کرده بهشتی، گفتن نه بفهم جهنم. برو جهنم، جهنمی هستی. اصلا هیچ کدوم فایده نداشتی، اصلا تو توهم بودی این مدت. برای چی؟ تو اصلا کوتاهی کردی در حق امام زمان، تو اصلا با امام زمان رابطه نداشتی که اصلا. اون امام زمان که زنده است، حیه، تو اصلا هیچ رابطه با این نداشتی. راست میگن آره آقا، ما عبادت بدون امام زمان، نماز بدون امام زمان، زیارت بدون امام زمان، کربلای بدون امام زمان، زیارت عاشورای بدون امام زمان. در حالی که توی زیارت عاشورا دو بار گفته ان یجعلنی ان یرزقنی طلب ساری مع امام منصور، ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا. ولی ما برای امام حسین نذر میکنیم، شام میدیم، نهار میدیم، مردم رو دعوت میکنیم، کربلا میریم، اصلا هیچ امام زمانی هم در کار نیست، هیچ چیش به امام زمان نمیشه. روزه میخونیم، عزاداری میکنیم، میلیون ها تومن خرج، میلیون ها ساعت وقت، هیچ چیش به امام زمان نمیرسه، هیچ کمکی به امام زمان نمیکنی. عزاداری ها مشهد میای، اگه چیزیش به امام زمان نرسه فایده نداره، کور اومدی کور رفتی. مشهد اومدن یعنی پیوند با امام زمان، نه با امام رضا. اما این حالی اون نیست، مشهدمون هم به درد نمیخوره. خب آدم به یفه بعد 25 سال بفهمه او تو ته جهنمی، تو این توهم داشتی میکردی داری. به امام علیه السلام گفتن معرفت خدا یعنی چی؟ دقت کنین خیلی مهمه ها. برای چی من رفتم؟ من یه جهنم رفتم پاش، شما نرفتید ببینید، انشاءالله هم نرید هیچ وقت. گفتن آقا معرفتی که از خدا واجبه چی هستش؟ فرمود معرفت خدا معرفت امامی هستش که اطاعتش واجبه. اگه امامی که اطاعتش واجبه رو نمیشناسی، اون الله تو با این امام هیچ رابطه ای نداره. تو نمیتونی الله رو بشناسی دست تو دست امام زمان نباشه، اصلا محاله. چون کسی عاشق الله بشه میگه خب خدای من کجا آدرس تو پیدا بکنم؟ دنبال آدرس بگردی دیگه. میگه آدرس من خونه امام زمانه، اصلا مسیر دیگه وجود نداره. یعنی شما مثلا من با حضرت عباس میام، با امام حسین میام، نمیتونی بیای. مسیر امام زمانه تستش. خب اشتباه هست، نگاه اشتباه است. پس ببین یه سلسله معیارها داریم که آیا من اگر مثلا الان میگم الله، الله هم حقیقیه یا نه. اینا خیلی مهمه. معرفت من اگر صحیح باشه قاعده داره. قواعدش الان دیگه فعلا نمی‌رسیم، میگم الان مثلا یکی دو تا نمونه عرض کردم، ولی باید یه جلسه انشالله باشه که علائم صحت معرفت رو بشناسیم. حتی بحثش رو کردیم در انسان شناسی قم، انسان شناسی تهران نرسیدیم، تو انسان شناسی قم یه 10-15 جلسه علائم صحت معرفت هستش که آقا تو الان داری سرکاری، خود سرکار گذاشتی یا نه واقعا پیداش کردی باش رابطه داری. میگه مثلا من این عقیقی که گرفتم این آثار رو نداره، ولی بیر تو آزمایشگاه میبینیم نه اصل خریدم، ولی گفتم اصل بخوری بیماریت خوب میشه، بعد میری میدی آزمایشگاه میبینی اصل قلابیه. توهمش این بوده که اصل حقیقی، خب نیست، شادت نکرده، فضولی درت نیورده، تجاوز درت نیورده، حساسیت درت نیورده، از زودرنجی درت نیورده، از استراب و دلتنگی درت نیورده، از دلشوره درت نیورده، اخلاق تنوز خوب نیست، اصلا اخلاق این خدا نتونسته یک ذره تو این اخلاق و آرامش تو تاثیر بذاره. حقوق زیر پا میذاری، جسور هستی، بی ادب هستی، هر گناهی هم باش راحت با کنار این خدا میشینی انجام میده، با همین خدا میشینی گناه انجام میده. بس چه اللهیه؟ نمازم که تنها عن الفحشاء و المنکر، من 40 سال دارم نماز میخونم یه ذره از فحشا و منکر دوری نکردم. پس اینم نمازش نیستش. اون الله نمازش هم اینجوریه دیگه، یعنی اون اللهی که به درد نمیخوره نمازش هم چیه؟ نه چون میگم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رو میپرستم، از تو کمک میخوام. این اصلا قلابی بود، به تو کمک نمیتونه بکنه که، و تو هم اصلا کدش نمیخوای ازش. خدا وکیلی به چون خارج از ساعت نماز به ما چند دقیقه نشستیم به خدا، به خدا کمک میکنم، جدی کمک خواستیم. ما انقدر از شناخت این الله گاهی وقتا فاصله میگیریم که چون مشهد اومدیم نشستیم، مهمترین کاری که امام رضا از ما خواسته بکنید این هستش که معرفت الله پیدا بکنیم. عزیز ما می نویسه من نتونستم تو این دوره درست برم زیارت، یک کاری کنیم ما درست بریم زیارت. مقبول ترین زیارت کسایی هستن که توی یه هفته نشستن دستور امام رضا رو اجرا کردن، یه خدای حقیقی خدای امام رضا رو بشناسن. بری وسط جمعیت هی به قول خود قرآن سوت بزنی، کف بزنی، هی هو 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 بکنی، فایده نداره که. اونا سر جای خودشون محترم، ان شاء الله زیارتشون عزاداری، ما هیچ چی نمیدونیم از اونها، خودمون داریم میگیم. ما مهمترین زیارتمون همینه، یعنی از هیچ زائری به اندازه اینکه شما که یه هفته اینجا بودید عبادت نکرده، هیچ زائری وظیفه‌ش رو درست انجام نداده. چون امام رضا میگه آقا قبل از اینکه بیای پیش من چیکار کن؟ به معرفت برس، درست بیا، بدون پیش کی داری میای، کجا داری میای، مهمترین کاره، بهترین کاره. ما آمدیم خدمت شما یه هفته، هم اومدیم دستبوسی، هم اومدیم ذریح رو بوسیدیم، هم اومدیم توی جمعیت هم نماز خونیم، هم یه مقدار بیشترین وقتمون هم گذاشتیم برای اینکه واقعا پرده ها رو از جلو وجود نورانی شما کنار بذاریم، شما و الله شما رو ببینیم. اون اللهی که تو میپرستیدیش، اون اللهی که تو رو فرستاده کیه؟ اون اللهی که تو حاضر شدی برای شهید بشی کیه؟ این مهمه. فرماد ازن لتفاوت از ذاتو، یه ذات متفاوت فوت شده ازش خیلی چیزا فوت میشه، انقدر کمبود داره این خدا اختی که اینجوری قبولش بکنی. یه خدای تجزیه پذیر محدود ضعیف، خب این که دیگه نمیتونه کاری بکنه که. ولم تن امن الازل معناهو، توی این خدا ازلی هم نیستش، یعنی یه خداییست که عزیزم سوال نکن خدا از کجا اومده، خدایی که بتونید بهش جواب بدیم از کجا اومده یعنی چی؟ یعنی من اصلا دنبال خدا نمیگردم، اصلا این سوال یعنی اینه. تا تو بگیم خدا از کجا اومده، خدا رو کی آفریده، یعنی این خدا تو دنبال خدا هست نگشتی هستن. اگه به دیگه خدایی معرفی کردن که کسی آفریدهش، از یه جایی خودش اومده، قبلا نبوده، اصلا خدا به درد تزلل نمیخوره. خوندیم دیگه از فقره 5، ولا له تزلل من بعزه، اصلا به درد نمیخوره این خدا. میگه آره من یه موقعیش وسوسه میشم، شک میکنم این خدا خودش کیه، کجا اومده، خدایی که تو میتونی اینجوری بری زیر سوال، اصلا به درد عبودیت نمیخوره، پس تو هم دنبال خدا نیستی اصلا. عزیزم به اون چیزی که تو دلت هست جواب مثبته. دل تو عاشق یه خداییه که کمال مطلق و بی‌نهایته. کمال مطلق و بی‌نهایت ازلی است و چی؟ ابدی. اول نداره، آخرم نداره. کی نداره، تا نداره، معا نداره. خوندیم دیگه احکامشو ها؟ اگه نداره. هیچی نداره. این خدا، اینو خدایی که تو می‌خوای دنبالش می‌گردی، اینجوری می‌تونی باش حرف بزنی، انقدر مبتذل، این خدا اصلا به درد تو نمیخوره. دلم با این خدا کنار نمیاد. خب سر خودش کلا بذاره برای چی؟ من باور کنید گاهی بازار بودم، طرف اومده میگه آقا من یه زفت میخوام. میگه چی میخوای؟ اصل. نه اصلاشو نمیخوام شما. همین چینی مینیا بده کار دارم. یعنی چی از همین چینی میخواد برای کادو ببره این. نمیخواد خودش مصرف کنه چه. میگه از همینا از همین چیزا بدید بهم. میاد میگه آقا من مثلا فرض فرمایید که برای فلان هتل، برای من یه موقعی قبودی خریدی بکنم برای یه سازمانی، رئیس اونجا ما اعتماد کرد، گفتش که برو یه میلیارد تومان خرید کن، مثلا شاید 20 سال پیش، من مثلا این قبول خرید کن، این شما این قبول برای من فاکتور بیش فاکتور برای بیاد. ما رفتیم اونجا دیدیم خیلی فرق میکنه اصلا قضایی، رفتیم خرید بکنیم، اون طرف بهش میگن که آقا برو برای هتل، فلان هتل صندلی بخر، برای فلان سازمان صندلی بخر، کامپیوتر بخر. بعد تو اگه بری بگی آقا من درجه یکشو میخوام، بهترینشو میخوام، صندلیشو میخوام، صندلی خوب، مثلا کامپیوتر خوب، دستگاه تکثیر خوب، عوض این بهت میگفت بگو بیرم فاکتور چقدر بنویسم، تو فاکتور تعیین کن، من ببین چقدر باید فاکتور بنویسم، یعنی من با قیمت واقعی کاری ندارم، تو مثلا بگو من 10% روش بکشم برات، چند درصد میخوری؟ آخه نه با خودش بنویس. میگه این آدم چه حالوه ها، من هر چی میگم نمیفهمه. اونش چی؟ بعد میگفتش که خب حالا درجه، آره اون درجه یک باز شک میکرد به عقل ما، هیچی ما حسابی تحقیر شدیم تو 1 میلیون تومان خرید، چون همون خیلی حالوه. ما طرف میاد اینجا درجه 1 میزنیم براش، جنس درجه 2 میبره، هیچ کم نمیفهم. خوی اصلا از اول اومده درجه دو انتخاب کنه، تو خدایی رو که اومدی انتخابش می اینجوری سوال میکنی ازش، اصلا از اول نمیخوای درجه یکشو، خدا حقیقی رو نمیخوای، چون خدا حقیقی این شاخک نداره، خدا حقیقی دوم نداره، شهوت جنسی نداره، تو میخوای خدا رو اینجوری بشناسی، این خدا اصلا این خدا به درد نخوری هستش، اصلا از اول اصل نخواستی. اگر تجزیه و ترکیب و محدودیت به وجود او راه پیدا کند، دیگر نمیتوان خدا را ازلی دانست، زیرا موجودی میتواند ازلی باشد که بی نهایت و غیر وابسته و بی نیاز باشد و حیات او و وجودش وابسته به غیر نباشد. خصوصیاتی از قبیل حرکت، محدودیت، نیاز و ترکیب با ازلیت سازگاری ندارد. و وقتی خداوند تبارک و تعالی ازلی نبود، با وجود این همه نقص و محدودیت و نیاز، معنای جز مخلوق نخواهد داشت. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. فقره 31، ولو حد له وراء اذن حد له امام، ولو التمس له تمام اذن لزمه نقصان، کیف یستحق الازل من لا یمتنع من الحدث، ام کیفه یونشئ الاشیاء من لا یمتنع من الاشیاء، اذن لقامت فیه آیت المسنو ولتحول دلیلا بعد ما کان مدلولا علی. میگه که اگه برای خدا پشت گذاشتی، پشت گذاشتی، ما خدا قبل از خدایی کنه چیکار میکرد؟ اگه برای خدا پشت گذاشتی، بعد گذاشتی، باید جلو هم داشته باشه دیگه، چون گفتیم صفت ها باید چی باشه؟ اگه یه صفتی رو اثبات کردی، باید ضدش هم چیکار کنی؟ اثبات بکنی. اگه خدا زمان داشت، کی داشت، پس اونورم باید بمیره. ها؟ و اگر برای او تمامیت خواسته شود، لازم میآید که او ناقص باشد. مثلا اینجوری میکنه. آخه این نماز من به خدا چی میرسه؟ اصلا نمیتونه بفهمه خدا نیازی به نماز من و خلقت من نداشت. میگه نه، خدایی بالاخره یه جاش کم بوده، بالاخره این دنیا رو آفریده دیگه، هی گفته منو عبادت بکنید، از من بخواید، فقط با من، فقط اسم منو بیارید، بگید لا اله الا الله، معشوق دیگه نگیرید، جونتون رو فدای من بکنید، اله دیگه انتخاب نکنید، برای من روزه بگید، بالاخره یه کم بودی داشتی خلقو کرده دیگه. ها، تا ایمان نیاری خدا کم بود نداشته، فقط و فقط و فقط رحمت بوده، تا دلت اینو قبول نکنه، میگه بالاخره این میده هم شفا نمیده، عصبانی میشی از دست امام رضا. پس معنی امام رضا تا دیگه امام رضا نیست وقتی از دستش عصبانی شدی، یه جایی با خدا درگیر میشی، میگه خدا تو چی بگم، زورم بهت نمیرسه. یکی از خدا عصبانی بود، هی فوش میداد، یه گاهی عصبانی شد یه دفعه فوش میداد، اگه کسی بهش گفت فوش نده، گناه داره، خالقه، میری جهنم فلان اینا، بعد دوباره یه جا عصبانیش به خدا نجا کرد، الحمدلله، یعنی با یه لجی شکرت دیدی، و از یه جیری شکر کنه، صد تا فوش بدتره. آخ خدایی که تو باش کل کل میکنی، میبری زیر سوال، این خدای شل پیزوری که هی بهش میبندی خیلی چیزای دیگه. آخه خدای من میگفت دیگه تو بسیه خوابیده بود و یه شکم خیلی گنده، یکی این خرپولای نزول خورد بسیه نشسته بود، من یادم قشنگ بچه بودم مثلا قبل از سن تکلیف، روزه میگرفتیم سختمون بود، اون موقع خونه همه کولر نداشت، میدیم تو بسیه یه ذره خونکمون بشه میخوابیدیم، این میخوابید اینجوری با این شکمش، ما میشونیم بار فیکس بریم رو شکمه این، خدا من روزه بگیرم آخه این چیش به تو میرسه، سیگار نکشم، آب نخورم، دون نخورم، آخه این چه کاری تو کردی؟ عزیزم رو هستی جلال میگه من رفته بودم عمره، یکی اگه خرپوله آمده بود اونجا، بعد زنگ زد که احتیفونم کردم مراسمشون، الله بمونه کرده برای چی ما رو نگرداشت، خب ما دو ساعت رفتیم طواف انجام دادیم اومدیم دیگه، بعد زنگ زد بخوام خانم برو پول واجب و پس بگیر، یعنی دیره خیلی مبتذل مسخره خدایی که بیکار همه آدم ها رو چقدر بی منطقه، بی کشونه کجا؟ عربستان، بعد همه تون باشید بیاید اونجا، این هوای گرم به حال زیحجه افتاد توی تابستون. گفتو اگه مارم ازون بیفته تو محرم چه کار کنی؟ هم باید روزه بگیرم و سیره بزنی. حالا این هم اینجوری افتاده بود توی تابستون، میکشونه ما رو اونجا، میام لباساتون در بیارید بهت نمیدونم اونجا محرم بشید، نمیدونم داستان سرمون در بیارد که بیا یاد این لباسات عوض کن، برو قوس بکن، برو اینو به من حوله من لومه، اگه حولش اینجوری بشه اونجوری میشه، اگه این باز بشه اونجوری میشه، اگه نم تو آینه نگاه کنی اینجوریه. 24 تا چیز حرام بخارونی باید چی بدی؟ آقا ما رو گوشتی سر کار خدایا دیگه. ها عجب خدایی، زنت بهت حروم میشه، شوهرت بهت حروم میشه دیگه، نمیدونم آقا انقدر آدما میرن حج دلشون میخندن. نه نه حالا بالاخره گفتن اینجوری باید کنیم، باشه چش اینجوری ببندم. اصلا خوش معلومه این مثلا که میخوان حجاب داشته باشم به زور، اصلا یه چیزی میخواد ببنده، حالا چیکار کنم اینجوری ببندم این حله رو، حالا اینجا ببندم ببندیشه، حالا بگم میرم من ناخونگیرم رو کجا بذارم، کیف پولم رو کجا بذارم. بعد خب حالا پاشو رسیم نصف شب، مثلا اتوبوس نباید سقف داشته باشه. ای خدا گیر دادی تو هوا. حالا چیه تو سخت داشته باشه چی میشه؟ نخارون خودتو، اگه خارید نخارون. مورچه اگه اومد سوسک اومد نکش، اینو حق نداری بکشی، تو آینه نگاه نکن. ای خدا واقعا دیگه هلی هیچی، چه خدایی آخه. بعد بودو هفت دور بچرخ، آقا هفت دور زدیم، نه موقع چرخیدن نباید این ور نگاه کنی، اگه کردی خراب میشه، بعد یه دور دیگه بی از دوباره بگردی. آه دوباره نمیدونم تواف بود دو بود اینو مثلا هفت دفت بود دو اون ور هفت بار بیا این ور مثلا یه ذره شو را برو یه ذره شو باید بودوی هر وله کنی یه ذره شو. بعد حالا رسیدی اونجا، اون ته که رسیدی بعد از هفت بار نفس دیگه بوری داشتی میموردی، قیچی در حال ماشین در از سر سر تو بتراش. این دیگه چه فیلمیه سر ما در ناخون بگیر، موهاتو کوتاه کن، یه ذره از موهات بزن، تقصیر کن. نه نشد اینجا، اینجوری که باید یه گوسفند بکش، بگو پول میخوام دیگه بهت میدیم، بیا با گوسفند این خدای نمالت گوسفندم برات کشتیم. هیچ اگه طواف نسا نکنیم، اون یه دونه طواف رو اگه انجام ندید، اون هفته رو انجام ندید، زنیت بهت حلال نمیشه، شوهرت بهت حلال نمیشه. بابا ما رو سوس کردید واقعا، چه فیلمی سر ما در بردید. آره همین چوریه. ولو حد له وراءون اذن حد له امامون. خب این خداهایی که ما داریم و مردم میپرستن خداهای عقده‌ای هست، یه خدای روانی عقده‌ای مرض داره همه بندگان رو اذیت بکنه. خدا اینجوری، خدا بیمار روانی عبادت های این کسایی که میگن خدا و تو دل خودشون این خدا خیلی عقده دارن، خیلی باش چیز دارن، اصلا قبولش نکردن، معشوق نیست. واقعا برای همین ما نمیتونیم بگیم لا اله الا الله و عملا بکنیم، چون خودمون دستش خیلی شاکیم. چجوری میتونیم دوستش داشته باشیم با این احکامی که داده؟ یه سره توش آزار بوده، اذیت بوده، یه سره توش محدودیت هست. نه چه خدایی آخه، چی هم شد خدا؟ همه اینا تو انسان شناسی حل میشه. یه تو تا ندونی اون خدا تو کی هستی، نمیدونی معشوقت هم کیه. این شناختی که ما از خودمون داریم همه غلطه و این شناخت شناخت قالبیه، نه شناخت محتوا. من زنونه خودمو میشناسم، مردونه خودمو میشناسم، ایرانی خودمو میشناسم، افغانی خودمو میشناسم، آمریکایی خودمو میشناسم، بچه فلانی هستم، مامانم اینا، بابام اینا، نمیدونم از این حرفا. من اینجوری خودمو شناختم. من یادم نمیاد قبلا پیش خدا زندگی میکردم. کافی همین که یادت نیاد قبلا پیش خدا زندگی کردی، اشتباه فکر میکنی تو زمین به دنیا اومدی. بابا قالبت مال زمینه، تاریخ تولدی که تو شناسنامه نوشته مال خودت نیست، مال قالبته. تو تاریخ تولدت از زمانی که خدا بوده بوده. آقا اصلا یادم نیست. یه ذره باید بگردی تو دلت تا یادت بیاد کی بودی، تاریخ تولدت کیه. بعد اینجوری قالبی همه دنیا رو خودت معنا نکنی، بر اساس طبیعت، جنسیت، نیازها، غرضها، شهوتها، تعصبها با دین رفتار نکن. یه دینی که تو بتونی اینجوری توف کنی توش و اندازش کنار. لعقن علی السنتم، امام حسین علیه السلام میفرماید سید الشهدا، الناس عبید دنیا، مردم بندهای خدا نیستن، بندهای دنیا هستن و دین رو لعقون علا اسات 18000 نامه می نویسن به معصوم، به خلیفت الله میارن میکشنش. اینقدر مسخره، اینقدر مسخره. امام سجاد میفهمد پیغمبر قرآن چندین بار سفارش کرده که قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربه. هیچ اجری از شما نمیخوام جز مودت خاندانم. پیغمبر این همه سفارش کرد، هر کی فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کنه، حسن و حسین امام هستن، قام او قعد حسن و حسین سیده شباب اهل جنه، به خانواده برسید، به مودت برسید، به اهل بیت برسید. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر خدا تو قرآن سفارش میکرد به این خانواده ظلم کنید، هر چی میتونید ظلم کنید. و خود پیغمبرم سفارش میکرد به خانواده من رحم نکنید بعد از من. امام سجاد علیه السلام فرمود بیشتر از این کاری که کرده نمیتونستن انجام بدن. بابا آیا چه مردمایی هستن، چه خداشناسن، چه امام شناسن، چه دین شناسن. دینی که تو بتونی امامشو خلیفهشو مسخره کنی، مسخره ها بزک بکنی، لباس مبتذل ببوشی، مو و یقه و آرایش و اینا، همینجوری بیای اینقدر مسخره و توهین آمیز. میدونی اون الان با خشم نشسته اونجا قصه داره میخوره از این بس. بعد بری پیشش، بعدم دوباره برگردی مسخرهش میکنی، چرا دارید بدید دنبال کار خودت. اینقدر راحت، یعنی اینقدر راحت تو میتونی خلیفت الله رو رو زمین مسخرهش بکنی. این چیه؟ یعنی واقعا چی؟ و دین لعق علی السنته. این دی به درد نمیخوره اینجوری. آقا قربون مظلومیت آقا برم، همین 1180 سال آوار است دیگه، چون نمیدونیم ما باورش نکردیم. ما بعد تو خداشناسی و دین شناسی خودمون شک کنیم، همین دلمون براش تنگ نمیشه، همین قصه شو نمیخوره. مصیبت ما الان این استش. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.